دوستان عزیزم سلام، وقتی شما بخیر. مباحث مربوط به افسردگی سلوک یه دو هفته تعطیل شد به خاطر اینکه کارهای زیادی پیش اومد. از این بابت از دوستانی که منتظر این سخنرانی ها بودن عذرخواهی میکنم. انشاءالله وادی ششم و هفتم رو هم امروز و فردا اگر شد برای شما ضبط میکنم و تقدیمتون میکنم. رسیدیم به وادی ششم که حیرته. حیرت به معنی سرگشتگی و سرگردانی ششمین وادی سلوک از نگاه عطاره. برای که بتونیم منظور عطار از حیرت رو بهتر بفهمیم، ناگزیریم که در کنار بخش مربوط به حیرت در منطق و طیر از بقیه بخش‌های منطق و طیر و بقیه آثار عطار استفاده کنیم و با اجازتون من چند نوبتی هم به مولانا ارجاع میدم، چون بحث حیرت در نگاه مولانا خیلی بحث جدی و مهمیه و او در این باره خیلی سخنان قابل تأملی داره که امیدوارم یه کسی همت کنه و حیرت از نگاه مولانا رو به شکل دقیق و عمیق بررسی بکنه. من در بحث امروز راجع به 6 تا موضوع با شما صحبت میکنم. یکی موضوع حیرت، دوم اسباب و علل حیرت، سوم حیرت پسندیده و حیرت ناپسند، چهارم حیرت معرفتی و وجودی و پنجم حیرت عرفانی و ششم هم حیرت به عنوان معیاری برای تشخیص عرفان واقعی. اول بریم سراغ بحث موضوع حیرت. در حیرت ما با دو طرف روبرو هستیم، یکی فاعل حیرت و دیگری موضوع حیرت. فاعل حیرت کسیه که دچار حیرانی میشه و موضوع حیرت کسی یا چیزیه که متعلق حیرانی قرار میگیره. از حیث این دو طرف ما میتونیم انواع حیرت رو بررسی بکنیم. با توجه به فاعل حیرت میشه گفت که در آثار عارفانی مثل عطار این فقط انسان‌ها نیستن که دچار حیرت میشن، بقیه موجودات مثل زمین و آسمان و کوه و دریا و جمادات و حتی حیوانات هم هر کدوم فراخور آگاهی و وضعیت وجودی خودشون در برابر خداوند مرتبه هایی از حیرت و سرگردانی رو تجربه میکنن. به خاطر اینکه موضوع بحث ما حیرت انسانه، من در اینجا دیگه راجع به حیرت بقیه موجودات صحبت نمی کنم. عرض کردم که حیرت رو با توجه به موضوع اون هم میتونیم طبقه بندی کنیم. از این حیث ما میتونیم انواع موضوعاتی که میتونن متعلق حیرت انسان قرار بگیرن رو به این شکل بازشناسی کنیم: 1. خدا، 2. جهان، 3. انسان و بالاخره رفتارهای شگفت‌آور انسان‌ها، که من راجع به اینها با شما صحبت میکنم. اول بریم سراغ خداوند. در عرفان مهمترین موضوع حیرت عبارت است از خدا، یعنی این خداست که باعث حیرت انسان میشه. خداوند موجودی رازآلود بیچگونه است و شگفت‌آوره که به طور کلی در فراسوی هر گونه درک و فهمی قرار داره و عظمت او و بزرگی او و کمال و جمال او به شکل حیرت‌آوری خیره کننده و رازآلوده و به همین خاطر انسان در مقابل خداوند راهی جز حیرت نداره و هرچه به خداوند نزدیکتر بشه حیرت او هم بیشتر خواهد شد. به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. ز وصفش جانها حیران بمانده، خرد انگوش در دندان بمانده. صفات لایزالش کس ندانست، هر آن وصفی که گویی بیش از آن است. بیش از آن است رو چندین بار عطار با، یعنی آن است را با مثلا دانست یا ندانست قافیه کرده. این اشاره داره به تلفظی که در اون موقع وجود داشته و صرفا نباید اون از اختیارات شاعری به حساب بیاریم. امروز هم در بعضی از مناطق مثل اصفهان تلفظی نزدیک به همین رو در واقع دارن. صفات لایزالش کس ندانست، هر آن وصفی که گویی بیش از آن است. دو عالم قدرت بیچون اوی است، درون جانها در گفتگوی است. ز کنه ذات او کس را خبر نیست، به جز دیدار او چیزی دگر نیست. در عرفان مهمترین موضوع حیرت یا مهمترین سرچشمه حیرت عبارت است از خداوند و چون موضوع اصلی صحبت ما همینه، من دیگه در اینجا بیشتر از این راجع به حیرت در برابر خداوند صحبت نمی کنم. دومین چیزی که میتونه موضوع حیرت قرار بگیره در عرفان ما انسانه. از نظر عارفان روح الهی انسان که حقیقت او رو تشکیل میده در نهایت درخشندگی و شکوه و عظمت، و هر کسی که انسان رو و روح او رو درست بشناسه خواه ناخواه در برابر او دچار حیرت میشه. عطار هم بر این باوره که جان انسان از خورشید درخشانتره و هر کسی که خودش رو بشناسه در برابر خودش حیران میشه. حتی آسمان و بلکه دو جهان هم در برابر تشعشع و تلألو جان انسان حیران و سرگردانند. آنچه نقد سینه مردان بود، زارزوی آن فلک گردان بود. گر از آن یک ذره گردد آشکار، هر دو عالم تا ابد پنهان بود. در گذر از کون تا تاب آوری، خود که را در کون تاب آن بود. آن فلک کان در درون عاشق است، آفتاب آن رخ جانان بود. گر فرو استد ز دوران این فلک، آن فلک را تا ابد دوران بود. نور این خورشید اگر زایل شود، نور آن خورشید یعنی خورشید جان جاویدان بود. زود بیند آن فلک وان آفتاب، هر که را یک ذره نور جان بود. مولانا هم بارها به این نکته اشاره کرده که در برابر عظمت وجودی خودش حیرانه. برای نمونه به این چند بیت توجه بفرمایید. ما شادتریم یا تو ای جان، ما صافتریم یا دل کان. در عشق خودیم جمله بی دل، در روی خودیم مست و حیران. دوباره میخونم. ما شادتریم یا تو ای جان، ما صافتریم یا دل کان. در عشق خودیم جمله بی دل، در روی خودیم مست و حیران. ما مستریم یا پیاله، ما پاکتریم یا دل و جان. در ما نگرید و در رخ عشق، ما خواجه عجبتریم یا آن. در داستان مارگیر و اژدهای یخزده مولانا به این نکته اشاره میکنه که مارگیر برای اینکه مردم رو شگفت زده کنه و از اونها پول بگیره، در کوه و بیابان به شکار مار میپردازه. ولی مارگیر از این نکته غافله که مایه شگفتی اصلی خودشه و همه هستی مات و مبهود وجود خودشه. به همین منوال کسانی که دنبال دانش‌های گوناگون میرن از شگفتی درون انسان ممکنه غافل باشن. مارگیرن در زمستان شدید، مار میجست اژدهایی مرده دید. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مار گیرد اینت نادانی خلق. آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیشتن بر خیش بر دلقی بدوخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. سوم چیزی که میتونه متعلق حیرت انسان قرار بگیره جهانه. شگفتی ها و رازهای جهان پایان ناپذیرند. ستاره ها، کوه ها، دریاها و هزاران پدیده شگفت‌آور در این دنیا وجود داره و هر کسی که عمیقاً به اونها نگاه کنه حیران و سرگردان میشه. گذشته از این، دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم سرای دگرگونی و ناپایداری و فناپذیریه. انسان‌هایی هم که در این دنیا هستن پیوسته در معرض انواع دگرگونی‌ها هستن و هر چند وقت یه بار قدرت و ثروت به دست یه گروهی میفته و از یه گروهی گرفته میشه. گروهی اوج میگیرن، گروهی خار میشن و خود این هم باعث حیرت انسان‌های ژرف نگر میشه. فقط رازهای علمی جهان و پدیده‌های شگفت‌آور جهان نیستن که باعث حیرت میشن، بلکه اوضاع جامعه بشری و زندگی انسان هم مایه حیرت میشه. بود شهری بس قوی اما خراب، پای تا سر شوره خورده ز آفتاب. صد هزاران منظر و دیوار و در، افتاده سرنگون بر یکدیگر. بود دید مجنونی مگر آن شهر را، در عمل آورده چندان قهر را. در تحیر ایستادان جایگاه، شهر را میکرد هر سوی نگاه. نیم روز آن جایگه منزل گرفت، گویی آنجا پای او در گل گرفت. سایلی گفتش که ای مجنون را، از چه حیران مانده ای این جایگاه؟ سخت سرگردان و غمگین مانده ای، می چه اندیشی که چونین مانده ای؟ گفت ماندم در تعجب بیقرار، کان زمان کین شهر بود است استوار، وانگهی پرخلق بود است این همه، مصر جامع می‌نمود است این همه. آن زمان کین بود شهر مردمان، من کجا بودم ندانم آن زمان. وین زمان کینجا شدم من آشکار، تا کجا رفتن چندان خلق زار. من کجا بودستم آخر آن زمان، یا کجا این زمان آن مردمان. من نبودم آن زمان ویشان بودند، من چو پیدا آمدم پنهان شدند. می ندانم این سخن را روی و را، این تعجب می کنم این جایگاه. کس چه می داند که این پرگار چیست، یا از این پرگار بیرون کار چیست؟ چون بسی رفتم ندیدم پیش باز، گشتم اکنون بی دل و بی خویش باز. هیچ دل را جز تحیر راه نیست، و از شد آمد جان کس آگاه نیست. چهارمین چیزی که میتونه موضوع حیرت قرار بگیره، رفتارهای شگفت‌آور انسان هاست. رفتارهای انسان ها هم یکی از مایه های حیرت و شگفتی انسان های تیزبینه. ریاکاری، منفعت طلبی، آزمندی، زیاد خواهی، دروغگویی و فریبکاری و صفاتی مثل اینها سکه رایج زندگی اجتماعی انسان هاست و عموم انسان ها اینجور رفتارهای نادرستی رو زرنگی و دانایی میدونن، در حالی که با دست خودشون دارن تیشه به ریشه سعادت خودشون میزنن. کیرکگور میگفت که کسی که به مقام بالای معرفت برسه، از دیدن رفتارهای مردم دچار یک خنده شدید میشه. دیدن رفتارهای عجیب انسانها هر بیننده تیزبینی رو غرق دریای حیرت میکنه. عطار واقعا با دلی پرخون درباره اینجور حیرتی صحبت میکنه. الا ای زاهدان دین، دلی بیدار بنمایید، همه مستند در پندار، یک هوشیار بنمایید. ز دعوی هیچ نکشاید، اگر مردید اندر دین، چنان که از اندرون هستید در بازار بنمایید. هزاران مرد دعویدار بنماییم از مسجد، شما یک مرد معنیدار از خمار بنمایید. خراباتیست پر رندان دعویدار دردی کش، میان خود چنین یک رند دعویدار بنمایید. من این رندان مفلس را همه عاشق همی بینم، شما یک عاشق صادق چنین بیدار بنمایید. به زیر خرقه تزویر زنار مغان تا کی، ز زیر خرقه گر مردید آن زنار بنمایید. ز نام و ننگ و زرق و فن نخیزد جز نگونساری، یکی بی زرق و فن خود را قلندروار بنمایید. مرا در وادی حیرت چرا دارید سرگردان، مرا یک تن ز چندین خلق گو یک بار بنمایید. در این ره با دلی پرخون به صد حیرت فرو ماندم، در این اندیشه یک سرگشته چون عطار بنمایید. بنابراین موضوع حیرت میتونه خدا باشه، میتونه انسان باشه، میتونه جهان باشه و میتونه رفتارهای مردمان باشه، ولی عطار در وادی حیرت منطق و طیر عمدتاً راجع به حیرت در برابر خداوند صحبت میکنه که ما هم در ادامه راجع به اون صحبت میکنیم. بریم سراغ بحث دوم که راجع به اسباب و علل حیرته. حیرت عرفانی دارای اسباب و عللیه که من در اینجا به 4 تا از اونها اشاره میکنم. این 4 تا عبارتند از عقل، زیبایی، عشق و وصال. اول بریم سراغ عقل. بخش مهمی از سخنان عارفان درباره حیرت ناشی از عقله. عقل اگرچه موهبتی عظیمه، در برابر خداوند راه به جایی نمیبره و نهایتاً سر از عجز در میاره. عطار موقعی که داره با خداوند صحبت میکنه به این نکته اشاره میکنه که عقل در برابر خداوند حیران و سرگردانه. تو آن نوری که شمع رهروانی، حقیقت روشنی هر روانی، ز نورت عقل حیران مانده اینجا، ز شرم خیش نادان مانده اینجا. در جای دیگه میگه نیست او آن کسی آنجا که اوست، کی رسد جان کسی آنجا که اوست. صد هزاران طور از جان برتر است، هر چه خواهم گفت گفت او زان برتر است. عقل در سودای او حیران بماند، جان ز عجز انگشت در دندان بماند. عقل را بر گنج وصلش دست نیست، خاک پاک آن جایگه گر هست نیست. چیست جان در کار او؟ سرگشته ای، دل جگرخواری به خون آغشته ای. بی مکن چندین قیاس ای حق شناس، زان که ناید کار بیچون در قیاس. در جلالش عقل و جان فرتود شد، عقل حیران گشت و جان مبهوت شد. چون نبرد از انبیا و از رسل هیچ کس یک جز پی از کل کل، جمله عاجز روی بر خاک آمدند، در خطاب ما عرفناک آمدند. دومین چیزی که میتونه باعث حیرت بشه زیباییه. به نظر میرسه هر نوع زیبایی میتونه حیرت آفرینی کنه، خواه زیبایی طبیعت باشه یا زیبایی هنری باشه یا زیبایی صورت انسان. ولی خب البته روشنه که عطار و بقیه عارفان از زیبایی خداوند صحبت میکنن و این نوع زیبایی هست که اون رو از اسباب و علل حیرت به شمار میارن. تازه سر عشق سرگردان شدم، غرقه دریای بی پایان شدم. چون دلم در آتش عشق افتاد، مبتلای درد بی درمان شدم. چون سر و کار مرا سامان نماند، من ز حیرت بی سر و سامان شدم. عاشق صاحب جمالی شد دلم، که از کمال حسن او حیران شدم. تا بدیدم آفتاب روی او، بر مثال ذره سرگردان شدم. عطار در بیت‌های زیبایی که الان براتون میخونم باز هم به این نکته اشاره میکنه که درک زیبایی خداوند باعث حیرت انسان میشه و اگر خدا فروغی از رخ تابان خودشو در این دنیا آشکار کنه همه مردم حیران میشن. اگر از نسیم زلفت اثری به جان فرستی، به امید وصل جان را خط جاودان فرستی. ز پی تو پاک بازان به جهان در افتادن، چه اگر ز زلف بویی به همه جهان فرستی. ز تعجب و ز حیرت دل و جان به سر در آید، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی. همه خلق تا قیامت به تحیر اندر افتد، اگر از رخت فروغی به جهانیان فرستی. مسئله بعدی که میتونه از اسباب و علل حیرت به شمار بیاد و باعث حیرت بشه عشقه. عشق باعث تشخص و امتیاز معشوق میشه و زیبایی معشوق رو صدچندان میکنه و به این ترتیب باعث حیرانی عاشق میشه. هر که در بادیه عشق تو سرگردان شد، همچون من در طلبت بی سر و بی سامان شد. بی سر و پای از آنم که دلم گوی صفت، در خم زلف چو چوگان تو سرگردان شد. هر که از ساقی عشق تو چو من باده گرفت، بی خود و بی خرد و بی خبر و حیران شد. در غزل معروف دیگری باز عطار به این نکته اشاره میکنه که عشق انسان رو مست و حیران میکنه. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. و چهارمین در واقع عاملی که میتونه باعث حیرت بشه عبارت هست از وصال. وصال خداوند سرچشمه حیرته. مولانا در داستان وکیل سطح جهان بخارا به این نکته خیلی مهم اشاره میکنه که وصال حیرت آفرینه. قرار گرفتن در محضر خدا به طور کامل عارف و عقل و دل او رو از بین میبره و همه وجود او رو مزمحل میکنه و در هم میکوبه. گفت عاشق دوست میجوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. عاشق حقی و حق آن است کو، چون بیاید نبود از تو تای مو. صد چطو فانیست پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. انشاءالله در بخش حیرت عرفانی مجدد به این موضوع برمیگردیم. بریم سراغ بخش سوم صحبت ها، راجع به حیرت پسندیده و حیرت ناپسند. اگرچه عارفان در ستایش حیرت واقعا داد سخن دادن و فراوان حیرت رو ستودن، ولی به هیچ وجه نباید گمان کنیم که ما صرفا با یک نوع حیرت سر و کار داریم و همه انواع حیرت پسندیده و نیکو هستن. تردیدی وجود نداره که بعضی از انواع حیرت هیچ ارزشی ندارن و بلکه زیانبار و آسیب رسان هم هستن. جالب اینجاست که در سخنان خود عارفان هم اشاراتی درباره تقسیم بندی حیرت به مذموم و محمود میشه پیدا کرد. استاد بابک عباسی در مقاله حیرت که آدرسش رو بعدا در نقل قول‌های بعدی خدمتون عرض میکنم به خوبی به این مورد اشاره کردن. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که میبینیم کسانی از سر ناآگاهی گمان میکنن که حیرت عرفانی به معنی بیعقلی و بیعملی و مسئولیت گریزی و سبکساری و تنبلیه و هر کسی که آشفته تر و پریشان تر باشه حیران تره. این موضوع مخصوصا در بین عارف نمایانی که قصد فریب خلق دارن بیشتر دیده میشه. بنابراین لازمه که ما به دقت تمام دو نوع حیرت رو که یکی از اونها خوبه و دیگری بده از هم تشخیص بدیم و تفکیک بکنیم. اول راجع به حیرت پسندیده کم صحبت کنیم. حیرت پسندیده خواه از طریق عقل پدید بیاد یا از راه عشق و زیبایی، آثار نیکو و نتایج خوبی در زندگی بشر داره و بر اساس همین آثار و نتایجی که ما میتونیم اون رو بشناسیم. گفتنیه که وقتی ما درباره حیرت ناپسند صحبت میکنیم اونجا هم باید به آثار و نتایج اون و حیرت هم اشاره بکنیم. اون بحث در واقع تکمیلی این بحث الان ماست و به ما کمک میکنه که ما از طریق شناختن آثار و نتایج حیرت ناپسند بتونیم حیرت پسندیده رو بهتر بشناسیم. من به چند مورد از آثار و نتایج حیرت پسندیده اشاره میکنم. حیرت پسندیده باعث بریدن سالک از غیر خدا میشه. حیرت نیکو باعث میشه که هر چیزی غیر از خداوند در نگاه انسان از جلوه و جلا بیفته و کوچک و مختصر بشه و به این ترتیب وابستگی های حقیر مادی شخص قطع بشن. در واقع حیرت لزوماً باید به قطع وابستگی از غیر خداوند منتهی بشه، وگرنه نمیشه گفت که اون حیرت خوبیه. هر که بر روی او نظر دارد از بسی نیکوی خبر دارد، تو نکوتر ز نیکوان دو کون که دو کون از تو یک اثر دارد. هرچه اندر دو کون میبینم از جمال تو یک نظر دارد، در جمالت مدام بی خبر است هر که او ذره ای بصر دارد. دیده جان که در تو حیران است هر چه جز توست مختصر دارد. منظور من این بیت بود در واقع. بنابراین کسی که گمان میکنه به مقام حیرت رسیده ولی همچنان به غیر خداوند وابسته است، از غیر خداوند میترسه و به غیر خداوند امید میبنده، در واقع در توهم حیرت به سر میبره. حیرت واقعی لزوما انسان رو از غیر خدا جدا میکنه. دومین نتیجه نیکوی حیرت پسندیده اینه که باعث فهم میشه. این خیلی نکته مهمیه. برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن حیرت عقل رو زائل میکنه، از نظر بزرگانی مثل عطار و مولانا حیرت دانایی های زائد و آگاهی های غیر ضروری رو از صحن و سرای جان عارف میروبه و دور میریزه و به این ترتیب زمینه رو برای تأمل خالص و فهم عمیق فراهم میاره. احساسات و عواطف و غرض‌ها نوعاً باعث میشن که انسان از فهم عمیق محروم بشه. حیرت انسان رو از این موانع آزاد میکنه و نیروی فهم او رو چند برابر میکنه. بنابراین حیرت پسندیده باعث بیعقلی و حماقت و پریشانی نمیشه، بلکه عقل راستین انسان و نیروی تفکر واقعی انسان رو بسیار نیرومند میکنه و او رو پیش میبره. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هوست. یک نوع بلاحت داریم که بر اثر حماقت به دست میاد و یک نوع بلاحت داریم که بر اثر حیرت به دست میاد. بلاحتی که بر اثر حیرت به دست میاد خودش سرچشمه آگاهیه، سرچشمه فهم و عقله. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر، عقل را قربان کنند در عشق دوست. عقل ها باری از آن سوی است کوست، عقل ها آن سو فرستاده عقول، مانده این سو که نه معشوق است گول. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. ببینید چقدر بیت مهمیه. از طریق حیرت ما یک نوعی از عقل یا یک کارکردهایی از عقل رو از دست میدیم، ولی هر سر موی ما به یک عقل واقعی شکوفا تبدیل میشه. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ، که دماغ و عقل روید دشت و باغ. سوی دشت از دشت نکته بشنوی، سوی باغ آیی شود نخلت روی. بنابراین حیرت راستین باید باعث آگاهی و فهم عمیق بشه و رازهای هستی رو بر انسان آشکار کنه. سومین نتیجه نیکوی حیرت پسندیده اینه که ایمان انسان به خداوند رو بیشتر میکنه. حیرت قدرت و کمال خداوند رو در نظر انسان برجسته میکنه و باعث میشه که انسان اراده نافذ و سلطه قاهر خداوند در هستی رو به روشنی ببینه. به این ترتیب حیرت ایمان انسان رو به خداوند بیشتر میکنه و میشه گفت که بین حیرت و بین ایمان یک رابطه مستقیم در واقع وجود داره. این موضوع در قطعه بلندی که در دفتر ششم مثنوی از بیت 41-88 به بعد اومده به خوبی توضیح داده شده. چهارمین نتیجه نیکوی حیرت اینه که حیرت باعث نجات میشه. به نظر عطار راه حقیقت یک راه طولانی و تو در توه و انسان فقط زمانی که به عجز خودش اعتراف میکنه و حیران میشه میتونه این راه رو طی بکنه. بنابراین از نظر عطار حیرت سرمایه عارفه و در نهایت باعث نجات عارف میشه. هست این راه بی نهایت هست این راه بی نهایت دور، توی بر توی بر مثال پیاز. هر حقیقت که توی اول داشت، در دوم توی هست عین مجاز. ره چنین است و پیش هر قدمی، صد هزاران هزار شیب و فراز. با لبی تشنه و دلی پرخون، خلق کونین مانده در تک و تاز. تا که باقی است از تو یک سر موی، سر مویی به عشق سر مفراز. گرچه هستی تو مرد پرده شناس، نیست از پرده تو این آواز. پرده بر خود مدر که در دو جهان، کس در این پرده نیست پرده نواز. گر بسی مایه داری آخر کار، حیرت و عجز را کنی انباز. نیست هر مرغ مرغ این انجیر، نیست هر باز باز این پرواز. انسان به سرعت دچار غرور میشه. آموختن چند تا کلمه، یاد گرفتن چند تا قاعده، خوندن چند تا کتاب میتونن نوعا باعث غرور و خود بزرگبینی انسان بشن و خب همین غرور انسان رو از سعادت دور میکنه. به تدریج که دانش و آگاهی انسان بیشتر میشه حیران میشه و همین حیرت به نوبه خودش باعث فروتنی میشه و فروتنی هم به رستگاری ختم میشه. دو عالم جمله در گفتار ماندند، همه در پرده پندار ماندند. همی گویند ما در جستجوییم، ز دیریگاه مرد راه اوییم. عجایب بین که آمد قطره آب، که دریایی برد پر در خوشاب. عجبتر این که آمد ذره‌ای خاک، که تا دستش دهد خورشید افلاک. چو داری حوصله از پشه‌ای کم، چگونه می در آشامی دو عالم. جگر در خون بسی گردیده ای تو، چنان نیستین که اندیشیده ای تو. برو سودای بیهوده مپیمای، منه بیرون زهد خیش تن پای. گلیم عجز در سرکش زهیرت، چو باران بر رخ افشان اشک حسرت. که در خور نیست حق جز حق، که در خور نیست حق جز حق. ای دوست چه برخیزد از این مشتی رگ و پوست. بنابراین حیرت به نظر عطار انسان را از پندار آگاهی نجات میده و باعث میشه که انسان خاضعانه دست به دعا برداره و از خداوند طلب هدایت کنه. حیرت انسان رو به خضوع میکشونه، حیرت انسان رو از غرور نجات میده، حیرت باعث میشه که انسان خاضعانه دست به دعا برداره و از خداوند طلب هدایت کنه. مولانا میگه پس تو حیران باش بیلا و بلی، تازه رحمت پیشت آید محملی. چون ز فهم این عجایب کودنی، گر بلی گویی تکلف میکنی. ور بگویی نه زند نه گردنت، قهر بربندد بدان نه روزنت. قهر بربندد بدان نه روزنت، پس همین حیران و واله باش و بس. تا در آید نصر حق از پیش و پس، چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. پس اهدنا صراط المستقیم باید از حیرت سرچشمه بگیره، وقتی این بسم این اهدنا صراط المستقیم خاضعانه میشه. پنجمین نتیجه نیکوی حیرت اینه که حیرت خوب که انسان رو به کار و کوشش برمی انگیزه. ممکنه که در نگاه نخست کسی به این باور برسه که حیرت باعث آشفتگی و نابسامانی میشه و فرصت تلاش و کوشش رو از انسان میگیره، و کم نبودن در تاریخ کسانی که به بهانه حیرت تنبلی پیشه کردن و دست از هر گونه کار و کوششی شستن و در مقام توجیه خودشون گفتن که ما به مقام حیرت رسیدیم. از نظر عطار درست عکس این سخن درسته و حیرت راستین لزوماً باعث برانگیخته شدن انسان به تلاش و کوشش میشه. عقل بعد از حیرته که دست از بهانه‌جویی بر میداره و تن به کار میده. بنابراین با معیار تلاش و کوشش میتونیم حیرت پسندیده رو از حیرت ناپسند جدا کنیم. پس تو حیران باش بیلا و بلی، تازه رحمت پیشت آید محملی. و اشعار دیگری که در این زمینه وجود دارن. عذر میخوام، من یه لحظه مطالب یعنی شعر بخش قبلی رو در اینجا خوندم و از شما پوزش میخوام. داشتم خدمتتون عرض میکردم که عقل بعد از اینکه به مقام حیرت میرسه دیگه دست از بهانه جویی بر میداره و تن به کار میده. عطار میگه خاک ما گل کرد در چل بام داد، بعد از آن جان را در آن آرام داد. جان چو در تن رفت و تن زو زنده شد، عقل دادش تا به دو بیننده شد. عقل را چون دید بینایی گرفت، علم دادش تا شناسایی گرفت. چون شناسا شد به عجز اقرار داد، غرق حیرت گشت و تن در کار داد. میبینید که میگه در واقع بینش به دانش ختم میشه و دانش به عجز و اعتراف به ناتوانی ختم میشه و بر اثر اینها حیرت از راه میرسه و در نتیجه انسان تن به کار میده و به کوشش و تلاش میپردازه. و ششمین نتیجه نیکوی حیرت پسندیده اینه که انسان رو از دانایی های زائد و افکار بیهوده نجات میده. دوستان، یکی از مهمترین اسباب رنج و اندوه انسان افکار ناسواب و اندیشه های نادرستن و اندیشه های زائد. فکری که ما رو میبره تو گذشته یا میبره تو آینده متوقف میکنه، اکنون رو از دست ما میگیره. فکری که با اندوه و اضطراب و نگرانی همراهه. فکری که فرصت درک شهودی زندگی رو از ما میگیره و مانع قوت‌وری ما در جریان زندگی میشه، قطعا فکر خوبی نیست و ما باید از اون فاصله بگیریم. اطلاعات زائدی که ما به دست میاریم و هیچ جای زندگی ما به درد ما نمیخورن و جز برای فضل فروشی و برای خودنمایی نمیشه از اونها استفاده کرد، اینها هم اطلاعات زائدی هستن. یکی از کارهایی که حیرت میکنه اینه که انسان رو از این قبیل فکرها رهایی میبخشه. از طرف دیگه دانشهایی که مستقیما به کار نیکبختی ما نمیان و در واقع همونطور که عرض کردم زائد و بیهودن، اینها هم باید از وجود ما دور ریخته بشن تا امکان صفای باطن برای ما فراهم بیاد. و حیرت این کار رو میکنه. حیرت صحن و سرای جان ما رو از اطلاعات زائد و بیهوده و بیخود میروبه و فضا رو برای آگاهی های راستین باز میکنه. یه قطعه از مولانا برای شما میخونم. دوستان عزیزم، خیلی قطعه مهمیه واقعا برای کسانی که اهل دلن و به مسائل معنوی و به سیر و سلوک علاقه دارن. این قطعه میتونه خیلی راهگشا باشه و دوستان عزیز رو دعوت میکنم به تأمل در اون. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته از حلق. این بیتو بشنوید، حیرتی باید که روبد فکر را، یعنی فکرهای نادرست رو، خورده حیرت فکر را و ذکر را. هر که کاملتر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. راجعون گفت و رجوع اینسان بود، که گله واگردد و خانه رود. چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. پیش افتد آن بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین. از گزافه کی شدند این قوم لنگ، فخر را دادند و بخریدند ننگ. پا شکسته می روند این قوم حج، از حرج راهیست پنهان تا فرج. دل ز دانش ها بشستند این فریق، زان که این دانش نداند این طریق. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. هر پری بر عرض دریا کی پرد، تا لدن علم لدنی می برد. پس چرا علمی بیاموزی به مرد، کش بباید سینه را زان پاک کرد. پس مجو پیشی از این سرلنگ باش، وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش. نتیجه بعدی در واقع حیرت پسندیده اینه که باعث شادی میشه. به نظرم نتیجه طبیعی همه حرفایی که تا الان گفتیم چیزی جز این نیست که حیرت لزوماً باید باعث شادی بشه. انسانی که از غرور و پندار کمال نجات یافته باشه، انسانی که افکار زائد و بیهوده رو دور ریخته باشه و خودش رو به حیرت ناشی از زیبایی و عشق سپرده باشه، البته و هزار البته شخصی شادمان و خندان و شکفته میشه. و این درست برخلاف تصوریه که ما از حیرت عرفانی داریم. غالبا فکر میکنن که شخص حیران گیج، آشفته است، وامانده است، پریشانه و نگاه مات و مبهوتش روی پدیده ها میلغزه، حواس جمعی نداره، موهای ژولیده و پریشونی داره و زندگی خودش رو با درد و رنج شدید میگذرونه. در حالی که واقعا اینجوری نیست. از نظر عارفان بزرگ حیرت به شادی ختم میشه. همونطور که عرض کردم، حیرت ما رو از دردسر اندیشه های بیهوده نجات میده و به این ترتیب باعث شادی ما میشه و مقدمات شادی ما رو فراهم میاره. میندیش که اندیشه گری ها چونفتند، بسوزند زهر بیخ تری ها. خرف باش زمستی و زهیرت، که تا جمله مستان نمایت شکری ها. که تا جمله نیستان نمایت شکری ها. در این ابیاتی که الان برای تو میخونم، باز مولانا به این نکته اشاره میکنه که حیرت ما رو از اندیشه های دردسر آفرین نجات میده و البته این حتما باعث شادی میشه. تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی. جویی ز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. فکرت برون کن، حیرت فزون کن، نی مرد فکری مرد صفایی. فکرت در این ره شد جاش خواهی، مجنون شوی جان عاقل شرایی. ما به 7 مورد از نتایج حیرت پسندیده اشاره کردیم و فکر میکنم اگر کسی به این در واقع آثار و نتایج توجه کنه و به سرچشمه های حیرتش هم نگاه کنه، میتونه تشخیص بده که حیرت او از نوع حیرت درسته یا از نوع حیرت ناپسند. حالا بریم یه چند جمله هم راجع به حیرت ناپسند صحبت کنیم. بعضی از حیرت ها بدن، مذمومند و ناپسند بودن اونها رو ما از روی آثار و نتایجشون میتونیم بشناسیم. یکی از انواع حیرت ناپسند حیرت جاهلانه است. منظور از حیرت جاهلانه حیرتیه که از جهل و ناآگاهی سرچشمه میگیره. کسی که درباره هیچ موضوعی هیچ آگاهی کسی که درباره یک موضوع هیچ آگاهی نداره، طبعا درباره اون دچار حیرت میشه. شخصی که برای اولین بار گام در یک سرزمین ناشناخته میذاره و هیچ اطلاعاتی درباره اونجا نداره و هیچ کسی رو هم در اونجا نمیشناسه، خب کاملا روشنه که سرگردان میشه. به همین منوال کسی که درباره یک علم، مثلا علم فیزیک، هیچ اطلاعاتی نداره، خب طبیعیه که در برابر موضوعات علم فیزیک و پدیده هایی که در علم فیزیک از اونها بحث میشه سرگردان میشه. درباره خداوند هم همینطوره. کسی که هیچ شناختی نسبت به خداوند نداره در برابر او حیرانه. ولی به نظر عطار کسی که در واقع و به نظر عطار این نوع حیرت خوب نیست. حیرتی که به خاطر فقدان نور جان ایجاد میشه حیرت پسندیده نیست. زود بیند آن فلک وان آفتاب، هر که را یک ذره نور جان بود. وان که نور جان ندارد ذره ای، تا بود در کار خود حیران بود. این نوع حیرت که از جهل مایه میگیره قطعا حیرت خوبی نیست و ما باید از طریق آگاهی و از طریق دانش خودمون رو از این حیرت ناپسند نجات بدیم. یک نوع حیرت دیگری هم وجود داره که عارفان اون رو ناپسند دونستن و اون حیرت فیلسوفانه است. حیرت فیلسوفانه از تردید و ابهام در برابر خداوند ناشی میشه. فیلسوفان گمان میکنن که خداوند به طور عقل اونها میفته و میتونن با عقل خودشون از همه ابعاد وجود خداوند رازگشایی کنن. ولی روشنه که این پندار صوابی نیست و خداوند با هیچ عقل و استدلالی قابل شناسایی نیست. به همین خاطری که هستن فیلسوفانی که یا در برابر خداوند موضع انکار رو در پیش میگیرن یا به تردید و شک میفتن و همین تردید و شک باعث حیرت اونها میشه. حیرتی که عارفان در واقع از اون تعریف و تمجید میکنن و اون رو رشدهنده میدونن حیرت عارفانه است، نه حیرت فیلسوفانه ای که از پرسشگری و تردید و شک در واقع به وجود میاد. استاد بابک عباسی در مقاله ارزشمندی که راجع به حیرت نوشتن به تفاوت‌های این دو نوع حیرت به خوبی اشاره کردن. ایشون فرمودن حیرت عرفانی ناظر به کیفیت و چگونگی، تو پرانتز یعنی بلاکیف بودن و بیچونی پرانتز بسته، خداست، نه مربوط به هستی او. حیرت در چیستی حق عین توحیده، اما حیرت در هستی حق، در هستی او، شرک محسوب میشه. حیرت مذموم حاصل تصادم شکوک یعنی شکا و تعارض ادله هست، اما حیرت محمود حاصل کثرت شهود و توالی تجلیات ربانی است که در نظر عرفا عین علم و هدایت. بنابراین حیرتی داریم که از شکها و تردیدها و تعارض ادله به وجود میاد و حیرتی داریم که از شهود و از تجلی به دست میاد و این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. حیرت عرفانی نه حیرت درباره حق تعالی، بلکه حیرت در اوست. حیرت مذموم از نظر صوفیه همان حیرت فلسفی است که با شک عقلی همراه است و برای پرسش حد و مرزی قائل نیست. حیرت فلسفی برخلاف حیرت عرفانی که موضعی و محدود است، حیرتی فراگیر و کلی است و هستی و نیستی را نیز شامل می شود. از سوی دیگر اگرچه فلسفه نیز با حیرت آغاز می شود، موقف فلسفه در برابر حیرت طلب آن نه، بلکه زائل ساختن آن از طریق تبیین و علت شناسی است. همچنین علت حیرت فلسفی حاصل فزونی و گاه تعارض داده های عقلی است، در حالی که حیرت عرفانی حاصل کثرت واردات قلبی است. پایان صحبت استاد گرانمایه دکتر بابک عباسی. گفتنی دوستان عزیزم که پرسشگری و کنجکاوی و دلیل خواهی فلسفی نه تنها بد نیست، بلکه یکی از بزرگترین فضیلت‌های بشریه. این نوع پرسشگری چه به انکار ختم بشه، چه به ایمان و چه به تردید، در هر حال محترمه و به هیچ وجه نباید اون رو نکوهش کنیم. اما اگر حیرت فیلسوفانه دارای آثار و نتایجی باشه که من در ادامه به اونها اشاره می‌کنم، در این صورت این حیرت بد میشه و بی‌ارزش میشه و به جای اینکه باعث پیشرفت بشه موجب سقوط و رکود میشه. بنابراین من تا الان راجع به سرچشمه یه حیرت بدی صحبتهایی داشتم، الان چند نکته راجع به آثار و نتایج حیرتهای ناپسند میگم. حیرت ناپسند خواه از سنخ حیرت جاهلانه باشه یا از نوع حیرت فیلسوفانه یا هر نوع حیرت بدی، حیرت دیگری، آثار و نتایج بدی رو میتونه در زندگی ما ایجاد کنه و ما با این آثار و نتایج میتونیم این حیرت رو بشناسیم. اول اینکه حیرت ناپسند انسان رو آشفته و اندوهگین میکنه. حیرتی که بر اثر فکرهای پریشان و ترسهای بیهوده پدید میاد، آرامش و شادی رو از انسان میگیره و انسان رو گرفتار آشفتگی و اندوه میکنه. خیش را چند ز اندیشه به سر گردانم، و از تحیر دل خود زیر و زبر گردانم. دل من سوخته ی حیرت گوناگون است، تا کی از فکرت خود سوخته تر گردانم. تا کی از غصه و غم ای عطار، سر فرو پوش که سرگشته و سرگردانم. درست به دلیل همین مسئله است که عطار از ما میخواد عقلمون رو بفروشیم و در مقابل اون حیرت به دست بیاریم. آنچنان عقل را چه خواهی کرد که نگونسار یک نبید آید، عقل بفروش و جمله حیرت خر که تو را سود زین خرید آید. مولانا هم به ما توصیه میکنه که عقلمون رو بفروشیم و در ازای اون حیرت بخریم. گوشه بی گوشه دل شهرهی است، تا بلا شرقی و لا غرب از مهی است. تو از این سو و از آن سو چون گدا، ای کوه معنی چه می جویی صدا؟ هم از آن سو جو که وقت درد تو، می شوی در ذکر یا ربی دوتو. وقت درد و مرگ از آن سو می نمی، چون که دردت رفت چونی اعجمی. وقت محنت گشته ای الله گو، چون که محنت رفت گویی راه کو. این از آن آمد که حق را بی گمان، هر که بشناسد بود دائم بران. وان که در عقل و گمان هستش حجیب، گاه پوشیدست و گه بدرید جیب. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو بخاری نه بخارا ای پسر. نتیجه بد دیگری که حیرت ناپسند داره اینه که باعث تنبلی میشه. تو حیرت پسندیده گفتم که حیرت پسندیده ما رو به کار و تلاش و کوشش وادار میکنه، ولی حیرت ناپسند باعث تنبلی میشه. عطار میگه که سبک روحان به منزلگه رسیده، تو خود را در گرانجانی کشیده. دلت در خون، تنت در تاب مانده، شده همره تو خوش در خواب مانده. زراح کاروان یک سو فتاده، زهیرت سر به زانو برنهاده. برو بشتاب تا آخر زجایی، به گوشت آید آواز درایی. گرفتی کاهلی در ره به پیشه، به گفت و گوی بنشینی همیشه. و نتیجه بعدی حیرت ناپسند اینه که منافع راستین انسان رو از یادش میبره. خیلی بزرگان ما راجع به این موضوع صحبت کردن که انسان باید منافع واقعی خودش رو بشناسه و در دام منافع فرعی، منافع کذایی، منافع اصلا خدمتون واهی نیفته. در واقع حیرت ناپسند باعث میشه که انسان منافع راستین خودش رو از یاد ببره. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. باغبان را خار چون در پای رفت، دوز فرصت یافت و کالا برد تفت. فرض کنید دزدی اومده توی باغی و داره تمام دار و ندار اون باغبان رو میبره، بعد یه خاری هم به پای اون باغبان فرو رفته و دغدغه این باغبان میشه بیرون آوردن این خار از پاش. مشغول بیرون آوردن این خار میشه در حالی که دزد تمام دار و ندار او رو به یغما میبره. این خار همون حیرت ناپسنده که ما مشغول اون میشیم و بر اثر اشتغال به یک حیرت ناپسند از منافع واقعی خودمون غافل میشیم. چون ز حیرت رست باز آمد برا، دید برده دوز رخت از کارگاه. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. گذشته از این سه مورد باید به معیارهای دیگری مثل اندوه و اضطراب، توقف و درجا زدن، ناامیدی و امثال اینها هم توجه کنیم. اگر حیرت کیفیت زندگی انسان رو بهبود نبره، به زندگی انسان معنا نبخشه، انسان رو به تلاش و تکاپو بر نینگیزه، شادی و آرامش عمیقی به او عطا نکنه، آگاهی و فهم او را عمیق‌تر نکنه، چه عارفانه باشه، چه فیلسوفانه باشه، چه جاهلانه باشه، این حیرت واقعا حیرت ناپسندی است. بریم سراغ چهارمین موضوع. چهارمین موضوعی که میخوام در بحث حیرت راجع به اون صحبت کنم، حیرت معرفتی و حیرت وجودیه. به نظر میرسه که حیرت عارفانه یک وجه معرفت شناسانه داره و یک وجه وجود شناسانه داره. وجه معرفتی حیرت ناظر به این موضوعه که انسان با تکیه بر عقل و استدلال و جهد خودش نمیتونه خداوند رو بشناسه و هر قد که در این راه بیشتر تلاش کنه راه به جایی نمیبره و سرگردان میشه. در اینجا عجز از ادراک بالاترین حد ادراک به شمار میاد. این جمله قابل توجهی است. عجز از ادراک در عالم معرفت بالاترین حد ادراکه. نشانه فهم درست اعتراف کردن به نفهمیدنه. اما وجه هستی شناسانه حیرت به این نکته اشاره داره که عارف در مواجهه با خدا و بر اثر شهود زیبایی و عظمت خدا با همه وجود دچار حیرت و سرگردانی میشه. در اینجا حضور و قربه که باعث حیرت میشه، در حالی که در حیرت معرفت شناسانه آگاهی و علمه که به حیرت ختم میشه. فرض کنید که یک انسان بسیار بزرگی هست و شما از طریق کتابها و کارهای او یک آشنایی نسبت به او پیدا کردید و در مقابل او شدیداً در واقع حیرت زده اید. این میشه حیرت معرفت شناسانه. یه وقتی به او نزدیک میشید و از نزدیک مزه عشق و توجه و محبت او رو میچشید و اینجا هم باز حیران میشید، ولی اینجا دیگه حیرت شما وجه معرفت شناسانه نداره، وجه وجودی پیدا میکنه. پنجمین نکته ای که باید راجع به اون صحبت بکنیم مسئله حیرت عرفانیه. حیرت عرفانی بر اثر فهم عمیق خدا یا مواجهه شهودی عمیق با خداوند به دست میاد. همونطور که میدونیم شرط لازم حیرت آگاهانه اینه که موضوع حیرت شکوهمند، عظیم و والا باشه و شناخت او به راز زدائی از همه ابعاد وجودی او منتهی نشه. هستن اشخاص و اشیایی که رازآلود و عمیق نیستن و ما وقتی مقداری کم و زیاد راجع به اونها اطلاعات به دست میاریم یا به اونها نزدیک میشیم، میتونیم تا حد زیادی پرده از پنهانی های اونها برداریم. خب کاملا روشنه که شناختن چنین چیزهایی یا چنین کسانی باعث حیرت نمیشه. ولی چیزهایی یا کسانی در این دنیا هستن که ما هرچه به اونها نزدیکتر میشیم در عظمت و شکوه و نورانیت اونها حیرانتر میشیم و خودمون رو در برابر اونها بیشتر سرگشته و سرگردان میابیم. در اینجا معرفت سبب حیرت افزایی میشه و هرچه دانایی بیشتر باشه حیرت هم بیشتر میشه. بنابراین ما در مواجهه با بعضی از افراد یا بعضی از چیزها معرفتمون حیرت زدائی میکنه، ولی در مواجهه با بعضی از پدیده ها معرفت حیرت افزایی میکنه. خب کاملا روشنه که خداوند اینجور موجودیه. شناختن خداوند بیشتر از این که سبب وضوح و شفافیت بشه باعث ابهام و حیرت میشه. حالا اگر این معرفت با تقرب هم همراه باشه خیلی بیشتر بر حیرت سالک اضافه میکنه. هیبت این راه کار مشکل است، صد جهان زین سه پرخون دل است. هر که او نزدیکتر حیرانتر است، کار دوران پاره ای آسانتر است. این که عطار میگه هرچی نزدیکتر بشی حیرتت بیشتر میشه، دقیقا داره به همین موضوع اشاره میکنه. وضعیت روحی سالک آگاه تقربیافته تا حد زیادی مثل وضعیت روحی کسیه که به کانون خورشید نزدیک بشه. مثال دارم میزنم دیگه، لطفا نگید که اگر نزدیک بشه ذوب میشه. تا وقتی که شخص از خورشید فاصله داره بهتر و روشنتر میتونه اونو ببینه و چه بسا دچار این توهم میشه که خورشید رو به طور کامل شناخته. ولی اگر آرام آرام به طرف خورشید بره، هر چه بیشتر به خورشید نزدیکتر بشه، در برابر نور خورشید حیرانتر و سرگردانتر میشه و در عظمت اون مات و مبهوت میمونه و حتی ممکنه که این شخص نیروی بینایی خودش رو از دست بده و در مرکز نور به طور کامل کور بشه و در تاریکی غرق بشه. خداوند هم با توجه به ذات و صفات رازآلود و شگفتی آورش چون این وضعیتی رو بر عارف تحمیل میکنه. مولانا برای اینکه وضعیت روحی عاشق رو در برابر معشوق تبیین کنه، داستان پشه و باد و سلیمان رو آورده. این داستان خیلی خوب این موضوع رو نشون میده. پشه از دست باد شکایت به سلیمان میبره و سلیمان هم داوری خودش رو مشروط به حضور باد میکنه. نتیجه داستان کاملا روشنه، اومدن باد همان و رفتن پشه همان. عارف مثل پشه‌ای بسیار خرده که در برابر طوفان مهیب حضور خداوند به هیچ رو یارای موندن نداره. حضور خداوند عقل و دل و جان عارف رو در هم میکوبه و چیزی از او باقی نمیگذاره. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زول آن بقا اندر فناست. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. ما مثل سایه هایی هستیم که در تمنای وصال نور به سر میبریم. طبیعیه که وقتی نور بیاد دیگه سایه‌ای در میون نخواهد بود. عقل کی ماند چو باشد سردهو، سرده یعنی ساقی. کل شیئن هالک لا وجهو، هالک آید پیش وجهش هست و نیست. هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. مولانا برای تبیین این حالت از یک تمثیل زیبای دیگر هم استفاده کرده و اون تمثیل مهمانی شتر و مرغ خانگیه. یک مرغ خانگی آرزو داره شتری رو مهمون خودش کنه. شتر میپذیره و بزرگوارانه به خونه او میاد. ولی به محض اینکه شتر گام در خونه مرغ میذاره، خونه مرغ ویران میشه. این حکایت ما و خداست. آرزو داریم و مجاهدت میکنیم که خداوند رو در دل خودمون مهمان کنیم، ولی حضور اون مهمان محتشم دل ما رو ویران میکنه و چیزی از ما باقی نمیگذاره. مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش سقف اندر فتاد. خانه مرغ است هوش و عقل ما، هوش صالح طالب ناقه خدا. ناقه چون سر کرد در آب و گلش، نه گل آنجا ماند نه جان و دلش. کرد فضل عشق انسان را فضول، کرد فضل عشق انسان را فضول. زین فزونجویی ظلوم است و جهول، جاهل است و اندر این مشکل شکار. می کشد خرگوش شیری در کنار، کی کنار اندر کشیدی شیر را، گر بدانستی و دیدی شیر را. به نظر پیر فرزانه نیشابور، سالک بعد از اینکه وادی‌های عشق، معرفت و توحید رو پشت سر گذاشت، سرانجام به وادی حیرت میرسه. از اینجا میفهمیم که به نظر عطار عشق و معرفت و توحید حقیقی حیرت آفرینن. به نظر عطار وادی توحید وادی بسیار دشوار و سرشار از دریغ و حسرته. بعد از این وادی حیرت یک وادی بسیار دشوار و سرشار از دریغ و حسرته. بعد از این وادی حیرت آیدت، کار دایم درد و حسرت آیدت. هر نفس اینجا چو تیغی باشدت، هر دمی اینجا دریغی باشدت. آه باشد، درد باشد، سوز هم. روز و شب باشد، نه شب نه روز هم. از بن هر موی این کس نه به تیغ، می چکد خون می نگارد ای دریغ. آتشی باشد فسرده مرد این، یا یخی بس سوخته از درد این. در عالم حیرت ناگزیر دیگه زبان اینجوری میشه، یخ سوخته، آتش یخ زده. عارف حیران تجربه های بسیار حیرت انگیزی رو از سر میگذرونه، ولی اون تجربه ها نه برای خودش قابل فهم و قابل باوره، نه برای دیگران. ذات این تجربه ها چنان هول انگیز و کوبنده است که پایه های خرد او رو به کلی در هم میکوبه و او بعد از این تجربه ها کاملا سرگشته و پریشان میشه. سالک در وادی حیرت با دردها و حسرتهای فراوانی روبرو میشه و همه چیزهایی رو که توحید در جان او پدید آورده بود گم میکنه و حتی همین گم شدن رو هم گم میکنه. اگر از شخص حیران بپرسیم که تو مستی یا هوشیار، تو هستی یا نیستی، تو فانی هستی یا باقی یا چیزی غیر از این دوتا، تو توی یا نه، او پاسخ میده من هیچی نمیدونم، حتی این نمیدونم رو هم نمیدونم. من عاشقم ولی نمیدونم عاشق کیم. من نه مسلمانم نه کافر، پس من چی میدونم که من کی هستم؟ من با اینکه عاشقم از عشقم آگاهی ندارم. وجود من هم از عشق پره و هم تهی. مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده راه، گم شود در راه حیرت محو و باد، بی خبر از بود خود و از کائنات. هر چه زد توحید بر جانش رقم، جمله گم گردد از او گم نیست هم. گر بدو گویند مستی یا نه ای، نیستی گویی که هستی یا نه ای، در میانی یا برونی از میان، بر کناری یا نهانی یا عیان، فانی یا باقی یا هر دوی، یا نه ای هر دو توی یا تو نه ای. گوید اصلا می ندانم چیز من، وان ندانم هم ندانم نیز هم. عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس چیم. لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم تهی. عطار برای اینکه مسئله حیرت و وضعیت روحی سالک رو که به مقام حیرت رسیده نشون بده، یه داستان بسیار قابل تأمل و واقعا عجیبی رو برای ما نقل میکنه. فکر میکنم حقیقتا این داستان به زیباترین شکل ممکن پرده از احوال سالک بر میداره. ماجرا از این قراره که پادشاهی بود که دختری بسیار زیبا و فریبا داشت. این دختر عاشقان سینه چاک فراوانی داشت ولی به هیچ کدوم از اونها توجه نمی کرد. از طرف دیگه پادشاه غلامی ماه چهره داشت که هر روز برای انجام وظایف خودش می اومد پیش پادشاه. اتفاقا یه روز چشم شاهزاده خانم بر روی این غلام افتاد و به شکلی دیوانوار عاشق او شد. شاهزاده خانم مدتی این راز رو در دل خودش پنهان می کرد ولی عشق اون غلام روز به روز در دل او افزونی می گرفت و او رو بیتاب و بیقرار می کرد. بالاخره کار به جایی رسید که طاقت او تاق شد و ناگزیر راز خودش رو با 10 تا خدمتکاری که داشت و همشون استاد موسیقی بودن در میون گذاشت و به اونا گفت من عاشق این پسر شدم ولی نمیتونم خیشتنداری پیشه کنم و نمیخوام آشکارا عشقمو به اون نشون بدم، به خاطر اینکه میترسم عشق ورزیدن به یک غلام به حشمت و شکوه شاهانه من آسیب بزنه. من میخوام بدون اینکه اون غلام متوجه بشه یک شبی رو با او بگذرونم و از او کام برگیرم و شما یه فکری کنید که بتونید این مسئله رو حلش کنید. خدمتکاران شاهزاده خانم همشون قول دادن که به او کمک کنن که به مقصود خودش برسه و تصمیم گرفتن شبانه اون غلام رو بدون اینکه خودش متوجه بشه پیش شاهزاده خانم بیارن. به همین منظور یکی از کنیزک ها پنهانی میره پیش اون غلام، یک داروی بیهوشی به او میده و وقتی که او کاملا بیهوش میشه کنیزکان او رو به قصر شاهزاده خانم میبرن. این مجلس بسیار عالی فراهم میارن، مجلسی که از نواهای دلنگیز سرشار، از یک سو زیبارویان میرقصیدند و آواز میخوندند، از سوی دیگه ساقیان مهپیکر و خوشرو با باده ناب و با نقل و شیرینی از دیگر از همه پذیرایی میکردند. این غلام رو بردن و روی تخت کنار شاهزاده خانم نشوندن در حالی که بیهوش بود. وقتی که کم کم به هوش اومد خودش رو در یک اینجور مجلسی یافت. او توی یک اتاق محقر معمولی بیهوش شده بود و الان داخل قصر شاهزاده خانم به هوش اومده، در یک مجلسی که هوش از سر انسان میبره و او روی تخت کنار شاهزاده خانم نشسته. شاهزاده خانم در کمال لطف و زیبایی کنار او نشست، او رو بوسید، او رو نوازش کرد و سخنان لطیفی رو با او در میون گذاشت و حرفای عاشقانه و مهرنگیزی رو به او گفت. اون شب در عالی ترین حالتی گذشت و نزدیک صبح داروی بیهوشی به اون غلام دادن و او رو بیخود و بیهوش به کلبه خودش برگردوندن. وقتی که این غلام به هوش اومد، خاطرات شب پیش به یادش اومدن، ولی به هیچ وجه نمیتونست باور کنه یا پرده برداره از این راز. او از طرفی میدونست که یک شبی رو در چنان مجلس با شکوه و دلپذیری در کنار شاهزاده خانم گذرونده، ولی از طرف دیگه نمیتونست این راز رو با هیچ کس در میون بگذاره، چون کسی درد او رو نمیفهمید، کسی حرف او رو باور نمیکرد. او از شدت جنون و حیرت لباسهای خودش رو بر تن پاره کرد، موهای خودش رو کند، خاک بر سر ریخت و به زاری زار شروع به گریه کردن کرد و هر کسی از او دلیل این همه آشفتگی و پریشانی رو میپرسید، هیچی نمیتونست بگه. او فقط میگفت اتفاقی افتاده خیلی عجیب که من نمیتونم درباره اون حرف بزنم. من نمیدونم اصلا من بودم که اون اتفاقات رو دیدم یا کسی دیگه بوده. من بودم که اون صداها رو شنیدم، اون صحنه ها رو دیدم، یا من نبودم. و به این ترتیب این غلام در یک وضعیت بسیار شگفت‌آور روحی قرار میگیره. یک شخصی به او میگه تو گویا دیوانه شدی، این چیزایی که داری میگی اینا رو در خواب دیدی یا در بیداری؟ و او در جواب سخنانی میگه که این سخنان دقیقاً وصف حال سالک حیرانه. گفت من آگه نیم پنداری تا که خوابم بود یا بیداری، من ندانم کان به مستی دیدم یا به هوشیاری صفت بشنیدم. زین عجبتر حال نبود در جهان، حالتی نه آشکارا نه نهان. نه توانم گفت و نه خاموش بود، نه میان این و آن مدهوش بود. نه زمانی محو می گردد زجان، نه از او یک ذره می یابم نشان. دیدم صاحب جمالی از کمال، هیچ کس پی نبردش در هیچ حال. چیست پیش چهره او آفتاب، ذره‌ای و الله اعلم به ثواب. چون نمی دانم چه گویم بیش از این، گرچه او را دیدم من پیش از این. من چو او را دیده یا نادیده ام، من چو او را دیده یا نادیده ام، در میان این و آن شوریدم. داستان دیگری که عطار برای تبیین حیرت آورده اینه: مادری بر روی گور دخترش گریه می کرد. عارفی او رو دید و گفت این زن بر همه عارفان پیشی گرفته، به خاطری که او می دونه گم شدش چیه و می دونه که چرا اینطور بی صبر و بی قراره. خوش به حال این زن که از حال خودش آگاهی داره و می دونه که چرا گریه می کنه. ولی وضعیت من غم زده سخته، من شب و روز غمگین و سوگوارم، ولی خودم هم از حقیقت حال خودم خبر ندارم و اصلا نمیدونم که برای چه کسی دارم گریه میکنم. بر من آشکار نیست که از چه کسی دور افتادم و نمیدونم که درد من چیه. من از مطلوب خودم خبر ندارم و همین مسئله باعث میشه که به شدت احساس حسرت کنم. دوستان، در منزل حیرت دل و بلکه منزل ناپدید میشه، عقل سرگشته و شیدا میشه، پندارها از بین میرن، هر که به این وادی برسه خودش رو گم میکنه. اگر کسی در اینجا راه در رو پیدا کنه، راز همه هستی رو در یک لحظه به دست میاره. در چنین منزل که شد دل ناپدید، بلکه هم شد نیز منزل ناپدید، ریسمان عقل را سرگم شده است، خانه پندار را درگم شده است. هر که او آنجا رسد سرگم کند، چار حد خیش را درگم کند. گر کسی اینجا ره در یافتی، سر کل در یک نفس در یافتی. یک صوفی از یک جایی عبور می کرد، شنید که یک کسی میگه من اینجا کلیدی گم کردم، هر کسی در این اطراف کلیدی پیدا کرده اونو به من بده، به خاطر اینکه در خونه من بسته است و من مجبورم روی این خاکا بشینم. اگر در خونم باز نشه من نمیدونم باید چه کار کنم. اون صوفی به اون مرد گفت ناراحت نباش، وقتی که تو در خونه رو میشناسی اشکالی نداره، اگر این در بسته باشه بالاخره باز میشه. کار من سخته که از تحیر جانم میسوزه و کارم آغاز و انجامی نداره. من نه کلیدی دارم نه دری دارم. کاش منم میتونستم بعد از این همه تلاش و کوشش طاقت فرسا یه دری باز یا بسته پیدا کنم. در این وادی هیچ کس از حقیقت حال خبر نداره و هیچ کس نصیبی جز خیال و حسرت نداره. حالا که همه در این وادی حیران و سرگشتند، من چطور میتونم به مقصود پی ببرم؟ من هیچ چیز نمیدونم. من سرگشته کار خودمم و هیچ چاره‌ای پیش روی من نیست. اینا سخنان عطار راجب حیرت که قطعا از درون تجربه خودش سر برآورده. نیست مردم را نصیبی جز خیال، می نداند هیچ کس تا چیست حال. هر که گوید چون کنم، گو چون مکن، تا کنون چون کرده ای، اکنون مکن. هر که او در وادی حیرت فتاد، هر نفس در بی عدد حسرت فتاد. حیرت و سرگشتگی تا کی برم، پی چو گم کردن من چون پی برم. می ندانم، کاش کی می دانمی، که اگر می دانمی حیرانمی. مرمرا اینجا شکایت شک شد، کفر ایمان گشت و ایمان کفر شد. دوستان، حیرت درجاتی داره. عطار درجات پایین حیرت رو در اینجا داره توصیف میکنه. عطار داستان دردناک شیخ ابوالقاسم نصرآبادی رو هم برای تبیین همین موضوع مطرح کرده. ابوالقاسم نصرآبادی رو درد خدا فرا میگیره و بر اثر این درد چنان بیخیش میشه که 40 تا حج بر توکل به جا میاره. در زمان پیری کسی او رو میبینه که برهنه و تنها با یک ازاری بر میان، با دلی دردمند و جانی سوخته، زناری بسته و گرداگرد آتشکده یک گبر طواف میکنه. مرد به شیخ میگه که ای بزرگ روزگار، چرا از خودت خجالت نمیکشی؟ تو 40 تا حج به جا آوردی، تو سرور همه عرفایی، آخه چرا اومدی اینجور کار ننگاوری رو انجام میدی؟ و شیخ پاسخی بس شگفت‌آور به او میده. شیخ گفتا کار من سخت افتاد، آتشم در خانه و رخت افتاد. شد از این آتش مرا خرمن به باد، داد کلی نام و ننگ من به باد. گشتم کالی و کار خیش من، می ندانم حیله ای زین بیش من. چون در آید این چون این آتش به جان، کی گذارد نام و ننگم یک زمان. تا گرفتار چون این کار آمدم، از کنشت و کعبه بیزار آمدم. ذره ای گر حیرتت آید پدید، همچون من صد حسرتت آید پدید. به نظر میرسه که عطار حقیقتا مقام حیرت رو با همه ابعادش تجربه کرده بوده. او اشعار خیلی زیادی راجع به حیرت خودش داره و از این اشعار سرگردانی و فروتنی او رو به شکل بسیار زیبایی میشه احساس کرد. من یک نمونه براتون میخونم. دریغا کان چه جستم آن ندیدم، نجات تن خلاص جان ندیدم. دلم میسوزد از درد و چه سازم، که درد خیش را درمان ندیدم. به کار افتادگی خیش هرگز ندیدم هیچ، سرگردان ندیدم. بگردیدم چو گردون گرد عالم، چو خود واله چو خود حیران ندیدم. شدم چون گوی سرگردان، که خود را حریف درد در میدان ندیدم. در این حیرت ندارم صبر و غم اینت، که گشتن خیش را قربان ندیدم. در این وادی بسی از پیش رفتم، ولی یک ذره از پیشان ندیدم. کنون از پس شدم عمری، ولی کن سر یک موی از انسان ندیدم. چو راهی بی نهایت می نماید، سر و بن یافتن امکان ندیدم. چو شمعی خیش را در آتش و دود، اگر دیدم به جز گریان ندیدم. گریزم نیست از خوناب دیده، که من هرگز چون این طوفان ندیدم. جمله‌ای که این خیلی مهمه دوستان عزیزم، جمله‌ای که تکیه کلام سالک حیرانه و ناخودآگاه از درون او میجوشه و بر زبان او جاری میشه، نمیدونم و چی میدونمه، نمیدونم و من چه دانم. کاملا روشنه که حیرت باعث میشه عارف از غم و شادی هم فارغ بشه و بلا و رنج و از راحتی و آسایش نتونه تشخیص بده. درد دل را دوا نمی دانم، گم شدم سر ز پا نمی دانم. از می نیستی چنان مستم که صواب از خطا نمی دانم. چند از من سکنی سؤال که من درد را از دوا نمی دانم. حل این مشکلم که افتاده است در خلا و ملا نمی دانم. به چه داد و ستت کنم با خلق که قبول از عطا نمی دانم. هرچه از ماه تا به ماهی هست هیچ از خود جدا نمی دانم. وانچه در اصل و فرع جمله توی یا منم جمله یا نمی دانم. گر یک هست این همه یکی بگذار که عدد را قفا نمی دانم. ور یکی نی و صد هزار استین صد و یک من چرا نمی دانم. حیرتم کشت و من در این حیرت ره به کار خدا نمی دانم. اجازه بدید یه غزلی دیگه از عطار با هم بخونیم در همین زمینه. کجا بودم، کجا رفتم، کجا ام من نمی دانم. به تاریکی در افتادم، ره روشن نمی دانم. ندارم من در این حیرت به شرح حال خود حاجت که او داند که من چونم، اگرچه من نمی دانم. چو من گم گشتم از خود چه جویم باز جان و تن، که گنج جان نمی بینم، تلسم تن نمی دانم. چگونه دم توانم زد در این دریای بی پایان که درد عاشقان آنجا به جز شیون نمی دانم. در آن خرمن که جان من در آنجا خوشه می چیند همه عالم و مافیها به نیم ارزن نمی دانم. از آنم سوخت خرمن که من عمری در این صحرا اگرچه خوشه می چینم ره خرمن نمی دانم. چو از هر دو جهان خود را نخواهم مسکنی هرگز، سزای درد این مسکین یکی مسکن نمی دانم. چو آن گلشن که می جویم نخواهد یافت هرگز کس، ره عطار را زین غم به جز گلخن نمی دانم. اگر با کلید واژه نمی دانم یا من چه دانم به سراغ شعرهای مولانا هم برید، می توانید خیلی شعرهای زیبایی پیدا کنید که نشون می دن مولانا هم حیرت رو با همه وجودش تجربه کرده بود. من یه غزل میخونم براتون. مرا گویی کرایی من چه دانم، چون این مجنون چرایی من چه دانم. مرا گویی بدین زاری که هستی به عشقم چون برایی من چه دانم. منم در موج دریاهای عشقت، مرا گویی کجایی من چه دانم. مرا گویی به قربانگاه جانها نمی ترسی که آیی من چه دانم. مرا گویی اگر کشته خدایی چه داری از خدایی من چه دانم. مرا گویی چه می جویی دگر تو ورای روشنایی من چه دانم. مرا گویی تو را با این قفس چیست اگر مرغ هوایی من چه دانم. مرا راه صوابی بود گم شد از آن ترک خطایی من چه دانم. بلا را از خوشی نشناسم ایرا به غایت خوش بلایی من چه دانم. و میرسیم به آخرین بحثی که میخواستم به شما تقدیم بکنم و اونم اینه که حیرت یک معیاری برای سنجش عرفان واقعی و تشخیص عرفان واقعی از عرفان دروغین و ادعاییه. دوستان، میشه از میزان معرفت، از معیار در واقع میشه میزان معرفت انسانها رو با معیار حیرت بسنجیم. یعنی هر که عارف‌تره حیرانتره و عرفان و دین حقیقی بیش از آن که حیرت زدائی کنه حیرت زایی میکنه. به تعبیر مولانا، جز که حیرانی نباشد کار دین. شاید از این رو بود که پیامبر اسلام از خداوند میخواست که بر سرگشتگی او اضافه کنه، رب زدنی حیرتن فیک. خدا انقدر مهیب و عظیم و محتشمه که معرفت او و حضور او در حیطه آگاهی انسان به طور کلی همه مبانی عقلانی او رو در هم میکوبه، همه عناصر وجود او رو دگرگون میکنه و او رو بیدل و بیعقل و بیزبان رها میکنه. بنابراین میتونیم از حیرت به عنوان معیاری برای سنجش عارفان راستین، از عارفان دروغین استفاده کنیم. دوستان خواهش میکنم خیلی با دقت گوش بدید این نکته رو. کسانی که ادعای عرفان و تصوف رو دارن و همه چیز برای اونها روشنه و آرام و متین و باوقار زندگی میکنن، به نظر میرسه که بهره ای از عرفان ندارن. مشایخی که خودشون رو از همه رازهای هستی آگاه میدونن و در کمال آرامش خودشون رو بار یافته به محضر خدا میدونن، لافزنانی مدعی بیش نیستن. نشانه عرفان حقیقی حیرت آفرینیه. مگر میشه کسی به خداوند نزدیک بشه و به خداوند معرفتی پیدا کنه و گیج و مات و مبهوت و سرگشته و حیران نشه؟ عارفان راستین بیش از هر کسی در کمال ذات خداوند حیرانن و در برابر او احساس سرگشتگی و حیرت میکنن. بنابراین عرفان حقیقی در نهایت خودش باید به حیرت ختم بشه و هر چیزی غیر از این به احتمال زیاد فریب یا ادعا یا توهمی بیش نیست. عطار به عنوان یک عارف راستین اینجوری متواضعانه درباره تلاش‌های عرفانی خودش صحبت می‌کنه: چه مقصود ار چه بسیاری دویدیم، که از مقصود خود بویی ندیدیم. بسی زاری و دلتنگی نمودیم، بسی خاری و بیبرگی کشیدیم. بسی در گفتگوی دوست بودیم، بسی در جستجویش ره بریدیم. گهی سجاده و محراب جستیم، گهی رندی و قلاشی گزیدیم. به هر ره کان کسی گیرد گرفتیم، به هر پر کان کسی پرد پریدیم. به دست ما به جز باد هوا نیست، که چون بادی به عالم بروزیدیم. این فروتنی نشانه اینه که شخص یک بویی از حقیقت به مشامش خورده. در این حیرت همی بودیم عمری، در این مهنت به خون بر می تپیدیم. کنون رفتیم و عمر ما به سر شد، کنون این ره به پایان آوریدیم. دریغا کز سگ کویش نشانی ندیدیم، ارچه بسیاری دویدیم. بسی بر بوی او بودیم و بویی به ما نرسید و ما از غم رسیدیم. چو مقصودی نبود از هرچه گفتیم، میان خاک تاریک آرمیدیم. بنابراین با معیار حیرت به بررسی و سنجش ادعاهای عرفانی برید و هرچه حیرت واقعی بیشتر با اون نتایجی که عرض کردم، معرفت و وصال بیشتر. امیدوارم دوستان این بحث رو پسندیده باشن و شعرهای زیبای عطار و مولانا به جانشون نشسته باشه و انشاءالله که حیرت راستین نصیب ما بشه و ما رو از توهم و از ادعا و از فریب و از خودفریبی نجات بده. تا درودی دیگر، بدرود دوستان عزیزم. امیدوارم سر و پای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه بیشتر از پیش.